ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی و برنامه سرود و سخن که حاوی پیام ها و آهنگ های فرمایشی شماست به نشر میرسد. اما قبل از نشر این برنامه ها خبرهای افغانستان و جهان را از مقیم نائب میشنوید.
سرخط خبرها. وزارت داخله افغانستان میگوید در نتیجه عملیات نیروهای اردو و پلیس افغان و قوای ائتلاف از دیروز به این سو حدود 57 شورشی کشته شدند. مقام ها در ولایت قندوز میگویند که ولسوال دشت ارچی در یک حمله انتحاری کشته شده است و وزیر دفاع امریکا میگوید که ایالات متحده به تلاش برای ایجاد یک ائتلاف بین المللی به حمایت از اقدام احتمالی نظامی علیه سوریه همچنان ادامه میدهد. وزارت داخله افغانستان میگوید در نتیجه عملیات نیروهای اردو و پلیس افغان و قوای ائتلاف از دیروز به این سو حدود 57 شورشی کشته شدند. در اعلامیه‌ای که از سوی وزارت داخله افغانستان به نشر رسیده گفته شده است که در این عملیات تصفیه‌ای که در ولایات بغلان، قندوز، ننگرهار، کاپیسا، سرپل، جوزجان، قندهار و هلمند برای انداخته شده بود، 10 شورشی طالب دیگر زخمی و 4 تن دیگر آنها دستگیر شدند. این عملیات به هدف سرکوب طالبان مسلح بود که اخیراً حملاتشان را در نقاط مختلف افغانستان افزایش دادند، اما طالبان کشته شدن این تعداد جنگجویانشان را رد کردند. مقام ها در ولایت قندوز می گویند که ولسوال دشت هرچی در یک حمله انتحاری کشته شده است. حادثه امروز زمانی رخ داد که فرد انتحاری مواد منفجره خود را در یک مسجد انفجار داد. چندین نفر دیگر به شمول محافظان ولسوال دشت هرچی نیز زخمی شدند. به اساس گزارش ها حمله زمانی رخ داد که مردم در مراسم جنازه یک بزرگ قومی اشتراک کرده بودند. هنوز کسی مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته است، اما شورشیان طالبان غالبا مقام های حکومتی را هدف قرار می دهند. و وزارت داخله افغانستان می گوید برای تقویت امنیت شاهرای کابل هرات و مسئولیت ارادجات و مسافران تدابیر امنیتی جدی را روی دست دارد. نجیب الله دانش معاون سخنگوی وزارت داخله بر رادیو آزادی گفت شمار پوسته های دائمی پلیس در امتداد این شهرها افزایش خواهد یافت و برای جلوگیری از شورشیان مسلح و دزدان گام های لازم برداشته می شود. مالکان شرکت های ترانسپورتی و رانندگان قبل از این هم از ناامنی و رهزنی در شهرهای کابل هرات شکایت کرده بودند. گزارش ها از یک مقام ارشد ایالات متحده امریکا نقل می کنند که می گوید واشنگتن باور دارد که تعزیرات بین المللی مانع دسترسی ایران به میلیاردها دلار از مدرک صادرات نفت خام شده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس در یک گزارش می گوید که این پول ها در حسابات بانکی خارجی جمع می شود که ایران به آن دسترسی ندارد. گزارش اسوشیتد پرس به نقل از این مقام امریکایی که نخواست نامش افشا شود می گوید حکومت امریکا تخمین میکند که ایران از دسترسی حدود 1.5 میلیارد دلار عواید ماهانه از این مدرک محروم شده است. این گزارش میافزاید که ایران در 6 ماه اول امسال به طور اوسط از مدرک فروش نفت خام ماهانه نزدیک به 3.5 میلیارد دلار عاید به دست آورده است. وزیر دفاع امریکا میگوید که ایالات متحده امریکا به تلاش برای ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی به حمایت از اقدام احتمالی نظامی علیه سوریه همچنان ادامه میدهد. چک هیگل این مطلب را امروز در یک کنفرانس خبری در مانیلا پایتخت فیلیپین بیان کرده افزود: Our approach is to continue. ما شما ادامه پیدا کردن یک ائتلاف بین‌المللی است که یک جا اقدام کند و فکر می کنم شما می بینید که تعدادی از کشورها در برابر استفاده از سلاح کیمیایی موقفشان را بیان کردند. ما با مشوره با متحدین، شرکا و دوستان خود دوام می دهیم. چک هگل این سخنان را امروز بعد از آن گفت که پارلمان بریتانیا در یک رایگیری اقدام نظامی علیه سوریه را رد کرد و بعد از این رایگیری قصر سفید گفت حمله بر رهبری امریکا بر سوریه بدون حضور بریتانیا نیست میتواند پیش برود. وقوع یک حمله مزنون کیمیایی در سوریه رژیم این کشور را با احتمال مداخله نظامی خارجی روبرو کرده است. به اساس گزارش ها در این حمله که هفته گذشته در نواحی دمشق رخ داد صدها نفر کشته شدند. در این حال بشار الاسد رئیس جمهوری سوریه گفته است که در برابر هر نوع تجاوز دفاع خواهد کرد. صدر اعظم اسرائیل اعلان کرد که این کشور برای دفع هر گونه حملات مرتبط به نزای کشور همسایه‌اش سوریه از جابجایی یک سیستم مدافع راکتی خبر داده است. این سیستم مدافع راکتی به نام گنبد آهنی یاد می شود. بنیامین نتانیاهو گفت اسرائیل در جنگ داخلی سوریه دخیل نخواهد شد، اما اگر تحت حملات قرار گیرد برای دفع آن آماده است. گزارش ها می گویند که در صورت افزایش جنگ ها در این منطقه، اسرائیل که متحد امریکا شمرده می شود امکان دارد از سوی قوای سوریه، گروه حزب الله لبنان و یا دیگر متحدین رژیم سوریه مورد حمله قرار گیرد. آمادگی های اسرائیل در یک زمان صورت می گیرد که کشورهای مقتدر غربی به خاطر اتهامات استفاده از سلاح کیمیایی نیروهای سوریه‌ای را به حملات هوایی تهدید کردند. در نتیجه انفجار دیروز یک موتربم در یک بازار مزدحم میوه و سبزی فروشی در شهر سامارا در عراق حدود 11 نفر کشته شد. مقامات میگویند 26 نفر دیگر در این حملات زخمی شدند. شهر سامارا در شمال بغداد موقعیت دارد و اکثریت باشنده آن سنی مذهبند. کدام گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است؟ رسانه‌های دولتی مصر گزارش دادند که پلیس این کشور در ادامه تلاش‌های خود برای سرکوب اخوان المسلمین یک عضو ارشد این حزب را دیروز بازداشت کرد. محمد البلتاجی، حقوقدان سابق که از مردم خواستار شد تا در برابر حکومت مورد حمله نظامی تظاهرات کنند، در یک قریه در نزدیکی پایتخت قاهره روز پنجشنبه بازداشت شد. او به شمول دامن زدن به اعمال خشونت و دهشت افغانی در چندین مورد دیگر متهم می باشد. رهبران ارشد اخوان المسلمین محمد بدعی و بسیاری از اعضای رهبری این حزب قبلا توسط پلیس بازداشت شدند. سرکوب اخوان المسلمین پس از آن آغاز شد که اردوی مصر محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور را به تاریخ 3 مایه گذشته برکنار ساخت. محمد مرسی یکی از اعضای ارشد اخوان المسلمین بود. پایان اخبار.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم. یک شماره تازه از مجله آزادی را ترتیب نمودم و در خدمت هستم. در این شماره بعد از اخبار فرهنگی هفته قبل، داستانی با نام دلداری، پایان دوره اول پروسی اخذ کارت رایدهی، بزرگترین کنسرت موسیقی در بامیان، ایجاد ترانه و مارش در دوره امانی و آهنگ هفته را داریم. اما قبل از تقدیم این مطالب به اخبار فرهنگی هفته توجه کنید که فروزان حبیبزاده می خواند.
مراسم نهایی تجلیل از شهر غزنی من حیث پایتخت تمدن اسلامی به تاریخ اول عقرب سال جاری برگزار خواهد شد. با گزارش آژانس خبری پژواک، دکتر عباس صددی نماینده مرکز تعلیمی کنفرانس اسلامی آیسسکو در افغانستان در جلسه ای که به همین مناسبت در شهر غزنی دایر شده بود گفت که غزنی به کار بیشتر ضرورت داشت، اما بدبختانه این کار طوری که لازم بود صورت نگرفت. شهر غزنی در سال 2007 میلادی در یک نشست مشترک وزرای فرهنگ کشورهای اسلامی به حیث پایتخت تمدن اسلامی سال 2013 میلادی نامگذاری شد. سید مصدق خلیلی معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت آنها به این خاطر به شهر غزنی آمدند که برای مراسم آینده آمادگی کامل بگیرند. موسی خان اکبرزاده والی غزنی بالای حکومت انتقاد کرد که در مورد غزنی بی‌توجهی کرده و مقدار پولی که برای غزنی اختصاص یافته بود در زمان معین آن فرستادن نشده است. وی افزود که از اثر عدم انتقال پول در زمان معین آن شماری از پروژه های سال 2013 نیمه کار متوقف گردیدند. به گفته والی مراسم سال 2013 را به شکل شاندار تجلیل خواهند کرد و در پهلوی مهمانان داخلی مهمانان خارجی نیز در آن اشتراک خواهند نمود. یک پارک صلح، مرکز اجتماع زنان و 12 خانه محلی از کمک ژاپن و یک خانم آمریکایی در بامیان به بهره برداری سپرده شد. این مرکز تجمعات عمومی که پارک صلح نیز نامیده می شود، در مساحت 20 جریب زمین در مقابل دفتر ولایت ایمار گردیده و دارای استیج، تحویلخانه، چاپخانه، تشنابها و فضای سبز است. مرضی آرزو، رئیس مؤسسه آرزو که تطبیق کننده این پروژه است، با آژانس خبری پژوا گفت که عموم شهروندان بامیان از آن استفاده می توانند. وی علاوه کرد که مرکز اجتماعی زنان در منطقه ششپل شهر بامیان نیز به صورت پخته و اساسی ساخته شده، دارای اتاق قالین بافی، کودکستان، دفتر، تحویلخانه، تشناب و دیوار احاطه‌ای بوده و برای تمامی زنان محل اختصاص یافته است. معصومه، رئیس شورای انکشافی زنان ششپل گفت در این مرکز زنان کارهای قالین بافی، جلسات شورا و بررسی مشکلات خود را دایر می کنند. حبیبه سرابی والی بامیان گفت که هر سه پروژه عامل که زمین های آن مربوط به دولت بوده و خصوص پارک صلح و مرکز تجمعات عمومی سهولت زیاده را برای مراجعین و به ویژه زنان ایجاد نموده است. وزارت داخله میگوید که موانع موجود پیش روی پروژه شهر جدید کابل هر چه زودتر برداشته شده و الی یک هفته دیگر رسما افتتاح می شود. اعمار پروژه شهر جدید کابل که بزرگترین پروژه ساخت و ساز و از اساسی ترین پروژه های انکشافی مسکنیابی به سطح کشور محسوب می شود، به اساس فرمان سال 1385 رئیس جمهور کشور ترتیب گردیده، زیرا شهر کنونی کابل که برای حدود 1 میلیون تن ساخته شده و در حال حاضر حدود 4.5 میلیون تن در آن زندگی میکنند، گنجایش این تعداد نفوذ را ندارد. شهر جدید کابل شامل ساحات از ولسوالی دهسبز کابل و باریکاب ولسوالی بگرام ولایت پروان میباشد. در نشست تحت ریاست غلام مجتبی پتنگ، سرپرست وزارت امور داخله و با اشتراک اعضای بورد مستقل شهر کابل جدید، فیصله به عمل آمد که این پروژه بزرگ ملی الی یک هفته دیگر رسما افتتاح گردد. با اساس معلومات انجینیر غلام سخی حسن زاده، رئیس اداره انکشاف شهر جدید کابل، قرار است بعد از منظوری بودجه یاد شده کشورهای کمک دهنده حدود 100 میلیون دلار آمریکایی را تا آخر سال 1392 برای بخش زیربناهای شهر جدید کابل کمک نمایند، زیرا تطبیق پروژه‌های پیشنهادی این اداره و استملاک زمین یکی از پیش شرط‌ها برای کمک تمویل کنندگان در این پروژه می باشد.
زندگی آبستن حوادث است و اینکه کی، کجا، چطور و چگونه حوادث تازه‌ای را به میان می‌آورد به اجماع انسان‌ها معلوم نیست و آدمی زاده با این همه عقل و فراست خود از پیشبینی آن عاجز است و نمی‌تواند 100% علاج واقعه را قبل از وقوع جلوگیری کند. ضرب المثلی داریم که بزرگان همیشه به آن تأکید دارند، با آن اینکه فلاکت زیر پای آدمی است و او نمی داند که چه زمانی بالای آن پای می گذارد. و اما علما و دانشمندان بخش اجتماعی تلاش را یگانه راه رسیدن نسبی به مقاصد و پیروزی به آن ناملایمات می دانند. انسان که تنازوی بقا دارد مرهون تلاش اوست و در بسا موارد به بهانه کسب شد بلانه زنبور دست می زند و در بسیاری از موارد موفق هم می شود. اما به این نوع تلاش و مبارزه تشویق و ترغیب دوستان و چیز فهمان نیز مؤثریت خود را دارد و در غیر آن انسان در عدم وقوف به هیچ موفقیتی دست نمی یازد و تنها تشویق و دلداری به اهل کار به او قوت قلب می دهد و به هدفش می رساند. داستان کوتاهی داریم با نام دلداری که شنونده خوب ما هاجره تیغون از مزار شریف فرستادند. به نظر من حقیر این داستان کوتاه با داستان قربقه ها خیلی شبیه است و تنها قربقه به انسان تغییر نام کرده است. به هر حال شما را دعوت می کنیم به شنیدن داستانچه دلداری. در یکی از سالها زمستان سختی آمد و شدت سرما چنان افزایش یافت که مردم یکی از قریه ها در اطراف جنگلات انبوهی از شرق هرچی از محروقات داشتن مصرف نمودن و نگرانی از دامنه یخبندان آنها را مجبور نمود که به جنگل دور دست جوانان را بفرستند که از آنجا چوبه های خشک را جمع‌آوری نمایند. تعداد زیادی از جوانان حاضر شدند که در این کار سهیم شوند. جوانان ده با نان و آب عازم جنگل دور دست شدند و بعد از سفر چند روزه به جنگل رسیدند. جنگل از برف پوشیده بود. راه از چا تمیز نمی شد و سردسته این گروه که آدم کارکشته‌ای بود بار بار با آنها تأکید می نمود که خیلی محتاط باشند و با گودال ها و چقوری هایی که بروی آنها شاخه های درختان افتیده و با برف پوشیده است نیفتند. بعد از هی میدان و تی میدان ناگهان دو تن از این جوانان پای در لب گودال عمیقی گذاشت و در عدم تعادل به گودال پرت شد و هر کدام در قسمتی از محیط گودال از چیزهای بی تعادل محکم گرفتند و با کمترین حرکت ناچیز بیشتر به پایین می لغزیدن. گودال پر از آب و برگهای افتاده از درختان بود. هیاهو بین جوانان بلند شد و همه در اطراف گودال می گشتند و چاره‌ای نداشتند که این دو جوان را بیرون آورند. اما این دو جوان با تمام توان تلاش می کردند و هرچرا در اطراف خود می دیدن وسیله‌ای برای نجات می پنداشتن. جوانان بیرون از گودال با جهانی از ناامیدی به جوانان آواز دادند. چاره‌ای نیست، ناگزیر به مرگ تن در می دهید. بالاخره یکی از جوانان پرت شده در گودال به سخنان جوانان بیرون از گودال تسلیم شد و از تلاش دست کشید. با دل سردی به داخل گودال پرت شد و مرد. اما جوان دیگر با نگاهی خاص به سوی دیگران می دید و هرچه محکمتر به تلاش خود ادامه می داد و جوانان دیگر این تلاش او را بیهوده پنداشته و به حال وی افسوس می کردند و فریاد می زدند بیهوده خود را خسته می سازی، حرکات بیشتر فایده ای ندارد. اما هرچه بیشتر با او فریاد می کردن او مصممتر و عاقلانه‌تر حرکاتی را انجام می داد و کم کم به سمت بالا می آمد تا اینکه بالاخره از گودال بیرون آمد. همه را متعجب ساخت. وقتی نفسی براحت کشید بقیه جوانان از او پرسیدند: تو گپ‌های ما را نمی شنیدی؟ او جواب نداد. معلوم شد که این جوان ناشنوا بوده است. در واقع او در تمام مدت فکر می کرد که دیگران با آن حرکات از بالا او را تشویق می کنند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در ادامه گزارش از روند اخذ کارت‌های رای‌دهی در شماره‌های قبلی مجله آزادی، از چالش‌ها در برابر این پروسه، معرفی کار و فعالیت کمیسیون مستقل انتخابات و شرح قانون انتخابات و نگرانی‌ها از شفافیت کاری در این راستا را داشتیم. در این هفته نیز فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از موجودیت چالش‌های امنیتی و تخلفات انتخابی در جریان مرحله اول ثبت نام رای دهندگان خبر داده است. رئیس اجراییوی این مؤسسه عدم توجه به اسناد معتبر هنگام ثبت نام و توزیع بیش از یک کارت به افراد را از جمله عمده‌ترین چالش‌ها در این مرحله خواند. اما کمیسیون مستقل انتخابات با تأیید برخی مشکلات در مرحله اول ثبت نام رای دهندگان، یافته های نظارتی فیفا را غیر عادلانه می خواند. همکارم سحر لیوال گزارشی داشت در مورد این موضوع که با هم می شنویم.
با آنکه مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا مرحله اول ثبت نام رای دهندگان را در مجموع موفق ارزیابی کرده، اما از موجودیت برخی مشکلات در این مرحله ابراز نگرانی کرده است. ثبت نام افراد زیر سن، توزیع کارت در غیاب شخص و توزیع بیشتر از یک کارت به یک فرد عمده ترین مشکلات در این مرحله خوانده شدند. جانداد اسپینغر رئیس اجرایی این مؤسسه به روز چهارشنبه در کابل در صحبت با خبرنگاران با یادآوری از این مشکلات از حکومت خواست تا در مرحله دوم برای رفع آن تلاش نماید.
وضعیت امنیتی در 14 محل تاثیرگذار بوده و سبب سکتگی در کار محل شده. نارسایی های تکنیکی در 11 محل دیده شده. غیرحاضری کارمندان در 7 محل دیده شده. عدم موجودیت پلیس زن در 12 محل تاثیر منفی داشته بالا اشتراک زنان. تاکید ما است که از امیال باید اقدامات پیشگیرانی جدی‌تر هم از طرف کمیسیون، ارگان‌های امنیتی و نهادهای ناظر گرفته شود تا مشکلات کم باشه، ولی در کل مرحله اول کامیاب ارزیابی میشه. اما نگرانی ما بر رابطه مرحله دوم است که مشکلات شاید بیشتر باشه.
این بررسی توسط مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از مرحله اول ثبت نام رای دهندگان صورت گرفته است. مرحله اول ثبت نام رای دهندگان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به سطح مراکز ولایات در پنجم ماه جوزا و مرحله دوم در پنجم اسد در 34 ولایت افغانستان آغاز گردید. به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، تاکنون نزدیک به 300 هزار تن کارت رای دهی به دست آوردند. اما مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با پذیرفتن برخی مشکلات در این مرحله، گزارش فیفا در این مورد را غیر عادلانه می خواند. ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشا این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که تنها در برخی مناطق کشور در بخش توزیع کارت‌های رای‌دهی برای زنان به اسناد کمتر توجه شده است و اطمینان داد که آنان به همکاری ارگان‌های امنیتی روند ثبت نام رای دهندگان را پیش می‌برند.
بدبختانه قضاوتشان شان یک برخورد یا دوی بوده. ما مشکلی اسناد داریم در افغانستان. افغانستان یک مملکت عنعنوی کلتوری هستند. هر خانم تذکیره ندارن که با اساس تذکیره شما کارت برشان توزیع کنیم. اما وقتی که کارمند کمیسیون مستقل انتخابات مطمئن شود که این واجد شرایط است، افغان هستند و باید مکلفت داره کمیسیون که دسترسی برشان بر انتخابات برابر کنه، اگر مرد باشه اگر خانم باشه. و در مورد زیر سن ما مطلق رد میکنیم و همچنان در غیاب افراد توزیع کردن کارت مطلق رد میکنیم و خاطر اینکه هیچ راپوری ما از ولایت دریافت نکردیم.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در 16 حمل 1393 برگزار گردد. اما نگرانی های وجود دارد که ممکن ناامنی در برخی مناطق کشور روی شفافیت انتخابات سایه بیفکند. اما وزارت داخله افغانستان پیش از این بارها اطمینان داده است که از هر گونه تلاش برای تامین امنیت انتخابات کار خواهد گرفت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
یک هفته و اند قبل شهر بامیان شاهد بزرگترین کنسرت موسیقی با نام کنسرت همدلی و شمول موسیقی محلی، راک و رپ در مقابل مجسمه‌های تخریب شده بودا بود. این کنسرت علی‌رغم مخالفت‌ها به خواست جوانان بامیان برگزار شد. پس تبصره زیاده می گذاریم و گزارش همکارم غلام عباس نادری گوش فرا می دهیم. مغول دختر لو دارد ای دیگه پلو دارد هی دو تا چشمای خود داره بیان نازک مغولی من. بزرگترین کنسرت موسیقی کشور در ولایت بامیان برگزار شد. این کنسرت با نام با همی و همدلی و به مناسبت روز جهانی جوانان در مقابل مجسمه بودای سلسال انجام شد که با استقبال هزاران تن از جوانان دختر و پسر بامیانی روبرو شد. کبیر دادرس رئیس ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان در مورد فواید این کنسرت گفت:
ما میتونیم از طریق فستیوال‌های مختلف در جریان یک سال که خوشبختانه در ولایت بامیان ما فستیوال‌های مختلف را اندازی میکنیم. یکی از اون فستیوال‌هایی که امروز ما شاهدش هستیم حملاً شما میبینین فستیوال بین المللی جوانان است. این تأثیری به سزای خود داره. ما میتونیم از این طریق تمام آثار باستانی و آبیداد تاریخی در سطح افغانستان و تمام جهان بشناسنیم.
این برنامه با کمک مالی دفتر سیاسی ملل متحد یا یوناما و همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان با هدف رساندن پیام صلح و دوستی برگزار شد. وحید قاسمی یکی از هنرمندان کشور در این مورد افزود:
خب این جشنواره در حقیقت زمین اساس بگویم یا تشویق کننده جوانان است در عرصه‌های مختلف، یعنی فعال شدنشان، فعال بودنشان در عرصه‌های مختلف نظام افغانستان، چی سیاست است، چی هنر است، چی فرهنگ است و هر مسئله دیگه که است.
پیش از برگزاری این کنسرت تعدادی از علمای ولایت بامیان طی یک قطعنامه برگزاری کنسرت موسیقی در بامیان را محکوم کرده بودند و از مردم خواستند که در این برنامه اشتراک نکنند، اما این کنسرت با استقبال بی‌نظیر جوانان بامیان روبرو شد.
هیچ چیز پروردگار بیهوده هست نکرده. خود موسیقی هم یک به اصطلاح یک پدیده است که انسان به اون نیاز داره. منتها خوب است این موسیقی در چارچوکات به اصطلاح مو فرم‌های اخلاقی با در نظر داشت فرهنگ و سنت‌های مردم اجرا شوه. من یقین دارم که هیچ وقت علمای بزرگ ما حساسیت نشان نمیدن. از دست
انتحاری محتوای اکثر ترانه هایی که در این برنامه اجرا شد در مورد صلح و وطن بود. فرید رستگار یکی دیگر از هنرمندان کشور در مورد تأثیر موسیقی اضافه کرد:
اقلا علمی فضایی که ما برای 3 سال ایجاد کردیم، حتی مخالفین هم از شنیدن صدای موسیقی فکر نکنن، برای 1 سال اقلا سلار دست خود بگیرن، شاید علاقه بگیرن، بیان غیر مستقیم در کنسرت ببینن بشنن، یک تأثیر غیر مستقیم سر روانشان سر افکارشان ما خود داشتیم. با موسیقی یک سلاح بسیار قوی است، ما در طول تاریخی را تجربه کردیم و تاریخ گواهی مسئله است که توسط موسیقی آدم میتونه بسیار تغییرات در آگاه سازی مردم، در آگاه سازی او کسی که امروز دشمن مردم است، در انتحار سهم میگیره، با بانیزی که کلید بهشت میگیره، اتون میتونه نظرات و زوران تغییر بده. کشوری که فقط دیده در دوران، کشوری که برای بیگانه ها بودم مثل گنج، هر کس آمده و دست رازی کرده، هر کدام با نام و نشانش بازی کرده. در این کنسرت خوانندگان محلی بامیان و خواننده های جوان با سبک های جدید مانند موسیقی رپ و موسیقی راک برنامه اجرا کردند که با استقبال و تشویق شرکت کننده ها روبرو شدند.
زهرا هستم، یک تن از کسانی که در این کنسرت اشتراک کردم. بسیار فایده داره، یکی که باعث جلب توریست میشه که توریست ها را جذب میکنه در بامیان و امکان داره که مؤسسات بیشتر جلب کنه تا برای آبادانی بامیان و پیشرفت مردم کمک کنه و برنامه‌ای را اجرا کنه. به خاطر اینکه جوانان بامیان احساس افسردگی نکنن و برایشان یک تفریح هم میشه و به صلح بیشتر فکر کنن، در حالی که فکر میکنن ولی بازم بیشتر بسیار فکر کنن. بانوی آتش نشیدم زخم ناسون بره زمینم، بس که درد و سوز و آهم.
کنسرت موسیقی همدلی در ولایت بامیان با استقبال مردم و تحت تدابیر شدید امنیتی بدون هیچ مشکلی به کار خود پایان داد. آریانا